آقای امینی، وقتی سیاست مذاکره با ترامپ باشد آیه می آورند ان جنحوا للسلم فاجنح لها، از طرف دیگر وقتی صلح عراق در راستای سیاستشان نبود آیه می آوردند قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آیا سوء استفاده از این گونه موارد از قرآن کریم آیا ریشه سوء تفاهم کسانی مثل پاپ بنیدیکت نبوده است؟ بله همینطوره. ببینید، ما به جای اینکه در واقع دین رو برای منافع خودمون ازش استفاده بکنیم، باید خودمون در خدمت دین باشیم. متاسفانه خدا، پیامبر، امام، همه اینا، ما اینا رو رزرو گذاشتیم تو تاخچه هر وقت احتیاج داشتیم. زندگیمون رو داریم میکنیم، زندگی مثل بقیه، یعنی زندگی اکثر دیندارا عیناً مثل زندگی اکثر دیندارا، نمیخوام بگم همه، عیناً مثل هموناست که دین ندارن. شما مقایسه کنین تو دانشگاه ها، تو جای دیگه، ببینین خیلی فرق میکنه از نظر امانت، صداقت، محبت دیگران. چرا؟ برای اینکه دین موروثی شده، شناسنامه شده. ولی دیندار واقعی اینی که در واقع به خدا توجه داشته باشه، کتاب خدا رو در واقع ببینه، براش خدا اصل باشه، نه اینکه من دینو هر وقت مشکل پیدا شد متوسل به خدا میشم، مریض دارم، این مشکل دارم، مشکل مالی دارم، خدا نشد، پیغمبر نشد، امام نشد، امامزاده، برم نمیدونم یه دعایی کنم، متوسل بشم، شفاعت این، شفاعت اون. خوده، اصل خوده، بقیه پارتی ها هستن، پارتی ها رو به عنوان شفاعت، اونم روز مبادا، اینا رو ما رزرو داریم، کار خودمون رو، زندگیمون رو داریم میکنیم، هر وقت گیر افتادیم میریم سراغ خدا. یعنی خدا رزرو برای مشکلات ما، نه اینکه ما خودمون رو در راه خدا قرار بدیم. بله این سوء استفاده ها فراوان میشه، استثنام نیست بگیم بعضی ها میکنن. آدم با خودشم برگرده بررسی بکنه، عمیق تو خودشم بشه، میتونه بفهمه که کجاها داره دینو در خدمت اهداف خودش میاره، داره توجیه میکنه. بله متاسفانه تو دوران جنگ 8 ساله همه کشورهای مسلمون رهبران میامدن همین آیه رو میخوندن ان جنحوا للسلم فاجنح لها، یا اون آیه معروف سوره حجرات رو میخوندن که قرآن میگه ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگه دو گروه دو کشور اسلامی با هم جنگیدن بقیه وظیفه دارن بین اینا صلح جاری بکنن، اگرم یکیشون حاضر نشد بپذیره همه بجنگین با اونی که حاضر نیست، مجبورش بکنید. این سوره حجرات بخونین، عیناً همینه، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و این بقت احداهما علی الاخرى، اگه دیدین یک کشور داره زور میگه با اون یکی، فقاتل التی تبغی، بجنگین با اونی که داره زور میگه، تا کی؟ حتی تفیع الی امر الله، تا برگرده به امر خدا، به صلح برگرده. اینا رو خیلی تو قرآن گفته، ولی اون موقع اصلا به روی مبارک نمی آوردن این آقایون تو ایران، تا بعدا مجبور شدن جام زهر رو بچشن، اونم گفتن چون گزارش دادن که ما تا 2 سال 3 سال دیگه نمیتونیم هیچ موقعیتی به دست بیاریم، ما به 300 تا تانک احتیاج داریم، نداریم اینقدر پول میخوایم، نداریم اینقدر هواپیما میخوایم، نداریم. یه مرتبه خواب نما شدن آقایون، تا هفته قبلش غیر از این میگفتن، یه گزارشی داده، نگفتن چون دیدیم، فکر کردیم، دیدیم که این کار دو تا کشور مسلمان اکثریت شیعه به جون هم بیافتن بدکاریه، زهر طرف شود کشته سود کفار است، اینا رو نگفتن. بله متاسفانه این مشکل کاملا به جای خودش هستش که همیشه سوء استفاده از دین میشه. خب سوال بعدی اگر هست. اشکال نداره. بله بله سوال بعدی، جهنم در اسلام ابدی نیست؟ آیا جهنم در اسلام ابدی نیست؟ چطور میشه کسی مثل آقای خامنه‌ای هم با تمام ظلمی کرده بخشیده بشه. نظرتون راجع به بهشت و جهنم چیه؟ بله خب قرآن که ببینید، خیلی این سوال رو تو قبل از کلاس یک ساعت قبلش هم با یه دوستی صحبت میکردیم، اونم همینه میگفت که آخه تناسب نداره. که من عرض کردم اگه یک کسی درس نخونده باشه برای ورود به کلاس یا به دانشگاه، خب این حداقل نیورده، نمیتونه وارد دانشگاه بشه، محروم میشه. حالا توی دانشگاه بالاخره فرصت هست سال دیگه بخونه، باز امتحان بده. ولی فرض کنیم ما رو که چند بار که تو دنیا نمیارن، یه بار زندگی به ما میدن، یه عمر طولانی هم فرصت داریم. قرآن هم میگه هر گناهی هم کردی قبل از اینکه بمیری، آگاهانه عاشقانه برگشتی عملت صالح بکنی، پس ما فرصت هم داریم. حالا یه کسی نکرد در تمام دوران مدرسه یا دانشگاه، اصلا درس نخوند، آدم میگه بابا آخه این که درس نخونده، این حالا یک سال بوده درس نخونده، این چرا دیگه نمیتونه بیاد تو دانشگاه؟ این چه عدالتیه؟ یا میگن که طرف میگه که بابا من یه عمری رعایت رانندگی رو قوانین رو میکردم، یه دفعه خب بی احتیاطی کردم، یه تصادف شد زدم یه آدم زیر کردم مرد، نمیدونم یا عزیزی تو ماشین بود فوت کرد. آخه چه انصافیه خدا، من یه عمر که راحت میکردم. آخه اینا که دیگه اینطوری نیست که آدم بگه من یه عمر 10 سال این کار میکردم اون کار میکردم. خدا که عذاب نمیده، نظام خداست. هیچ توی هیچ مؤسسه آموزشی، دانشگاه، مدرسه، هیچ مؤسسه تأسیس نمیشه کسی رو عذاب بده، کسی رو رفوزه کنه، کسی رو بیرون کنه. اصلا تأسیس تمام مؤسسات آموزشی برای اینکه همه قبول بشن. حالا اگه کسی نشد، خب مدرسه حکمت هم داره دیگه، نمیتونه که دکتر بی سواد تحویل جامعه بده، مهندس بی سواد بده. حکمت ایجاب میکنه که هر کسی نتیجه تلاش خودش رو بگیره. ما هم در زندگی نتیجه تلاش خودمون رو میگیریم. اگر از یک عمر استفاده نکرده باشیم، خب این محرومیت رو میکشیم. حالا بخشیده بشه یا هر کسی، حالا از تو دنیا زیاد افراد مختلف بودن، صحبت اینه که مگه بخشیدن مثلا مدرسه، مگه علم یه چیزیه کسی مدیر دلش بسوزه بگه خب حالا اشکالی نداره، من دلم سوخت و گریه کردی، حالا بیا برو اون طرف، مثلا برو تو دانشگاه مثلا، یا بیا مدرک پزشکی رو بهت میدم. نظام خدا که بی حساب و کتاب نیست، هر کسی نامه عمل خودش رو میبره. قرآن راجع به یه عالمی سخن گفته، اسمش البته نیست، حالا دکتر شریعتی میگفت بلعم باورا، این بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل بوده. میگه وتر علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، تو قرآن اینو میگه، اینا آیه قرآنه، داستان اون رو اون کسی رو بگو برای مردم که خیلی آگاهی پیدا کرد، ما اون نشانه ها و آیاتمون رو به او آموخته بودیم. میگه این همه آگاهی ها باید باعث میشد که اون، به قول معروف میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، ولی میگه که فنسل خمنا، به جای اینکه این براش یه حریمی ایجاد بکنه دیگه، به خودش اجازه نده هر کاری میکنه، رفت بیرون از این حریم. حلال و حرام هم همینه دیگه، هر کار دلش خواست، دین و دکون دنیا کرد، مقام معظم فلان فلان. خیلی قرآن میگه اون بدبخت شد، اون دوزخی شد. در واقع این داستان اینا هم تو قرآن اومده که دلیل نیست که یک کسی، حالا یک عناوین و حالا هر کسی داشته باشه، معناش اینه که در واقع این حتما آمرزیده است. همه اینا خدا میدونه و خودش و بندگان، ما نمیتونیم داوری بکنیم که کی بهشتیه کی دوزخیه. ما فقط اون چیزی که احساسی که خودمون داریم بیان میکنیم. حساب خدا چون به اون چیزی که در درون دل انسان هاست بیش از همه واقفه. خانم زیبا فتح‌اللهی، نظر و پیش بینیتون رو در رابطه با مذاکرات ایران و امریکا بگین. خب ما که همه نامحرمیم، یعنی ملت نامحرمه. اول که میگفتن که مذاکره نمیدونم چه شرایطی آوردن که نه عقلانیه، نمیدونم چیه و چیه و چیه، نباید مذاکره کرد و ولی بعد دیگه حالا قبلا بده بود، حالا خوبه شد. درست هم از کار خوبی کردن، پیغمبر خدا مذاکره میکرد، همه اهل بیت پیامبر هم مذاکره میکردن. مگه میشه مذاکره؟ مگه قهریم؟ قهر قهر تا روز قیامت. ما حرف نمیزنیم با شما. کسی حرف نمیزنه که خودکمبینی داشته باشه، بخواد بترسه، نتونه پاسخ بده، سوادشو نداشته باشه. ولی یه کسی که اعتماد به نفس داره چی میترسه از مذاکره؟ مذاکره نمیکنیم یعنی چی؟ از قبلش آدم بخواد پیش شرط تعیین بکنه که نه اینا هی میخوان امتیاز بگیرن، اینو دادیم اونو میده. کی گفته مذاکره اینجوریه؟ مذاکره دو تا چهار تاست دیگه. پیامبر خدا هم تو اون مذاکره که با کفار قریش کردن امتیازاتی دادن به اونا. مهمترینش که مسلمان ها خیلی ناراحت شدن، اینا چند هزار نفر بودن، 3000 نفر چقدر راه افتاده بودن برن مکه برای زیارت، اصلا هم نداشتن، با لباس سفید رفته بودن. وقتی جلوشون رو میگیرن، فیلمش رو حتما دیدین، یه شرایطی تعیین میکنن، خواسته های اونا یکیشون این بوده که تا اینجا که آمدین برگردین. حالا اون موقع با هواپیما که نرفته بودن، لابد یه هفته دو هفته تورا بودن با این خستگی. کسی دلش نمیخواد من رفتم الان در ورودی مکه هستم، به من میگن برگرد. پیامبر میخواد خب برمیگردیم. اگر کسی از ما به سمت شما فرار کرد باید پس بدین، ولی از شما کسی آمد ما پس نمیدیم. پیامبر میگه خیلی خوب، لا اکراه بدین. اون کسی که میخواد برگرده از مسلمان رو به سمت شما بفرماد، اون یکی هم که آمده خدا بالاخره راهی پیش پاش میذاره. کار ندارم، میخوام بگم یه چیزایی رو پیامبرم پذیرفتن، ولی امتیاز گرفتن. امتیازش این بود که به رسمیت شناخته شدن. خوب دقت بفرمایید، خیلی مهمه این. مسلمان ها هیچ قبیله حق نداشت باهاشون سلام علیک بکنه، اینا بایکات شده بودن، کسی حق نداشت باهاشون حرف بزنه، قرارداد ببندن، پیمان ببندن، برای اینکه بده معرفی شده بودن. اینا با بت‌های تاریخی ما مخالفت میکنه. تو اون قرارداد مسلمونا به رسمیت شناخته شدن که از این به بعد حق دارن معامله کنن، با قبایل دیگه برن بیان، صلح بکنن، به جنگن، یعنی استقلالشون رو به رسمیت شناخت. چرا اسرائیل میخواد استقلال فلسطین رو به رسمیت بشناسه؟ چون خیلی فرق میکنه، نمیشناسه، اصلا هویتشون رو قبول نداره، میگه انسان انسان نیستن اینا. پیامبری امتیازایی گرفت، یه امتیازی هم داد. خب حالا اینا هم یه امتیازی باید بدن. حالا فرض کنید چیزهای اتمیشون رو که حالا نمیدونم چقدر درصد خلوصش رو بالا بردن. اولا چه گلی به سر ما زده این انرژی اتمی از اول انقلاب، میلیاردها دلار صرف این شده. اون نیروگاه اتمی که آلمانا ساختن 90% کاراش تموم شده بود، 95% پولش هم به آلمانا داده بودیم که انقلاب شد. چند برابر اون 100% تا حالا خرج کردیم، الان ارزشی هم نداره. برقی که تولید میکنه خیلی خیلی اندکه تو ایران. حالا این کاری هم که کردن برای چی کردن؟ اینا میخواستن که جا پای کره شمالی بذارن. فکر کردن ما این برنامه های برون مرزی که داریم یه کاری کنیم که دیگه حرف نزنن، نتونن چیزی بگن، تهدید میکنیم بمب اتم میندازیم. خب کره شمالی به اینجا رسیدی که حالا بمب اتم داره کارش نمیتونه بکنه، ولی به کجا رسیده کره شمالی؟ آیا ایداله؟ مردمش اصلا ملتن اونجا، یا در واقع یه مستبدی در رأس، بقیه هم دارن برای اون خدمت میکنن؟ آزادی هست از نظر امنیت، از نظر اقتصاد، مملکت عقب افتاده ای، ایدئال اونها همینا هست دیگه. فکر کردم ما میتونیم این کار بکنیم. پاکستان که خیلی قبلا داشته، پاکستان به کجا رسیده؟ مال ما هم ظاهرا، ما از پاکستان ظاهرا گرفتیم از اونا. عبدالسلام کی بود؟ اون در واقع چیز اتمی خیلی چندین سال قبل از انقلاب بود که اونا بمب اتم ساختن. آخه بمب اتم خوشبخت میکنه مملکتو. حالا این همه خرج کردن، حالا تقلیزش بیاد پایین، کجا به ضرر ملت تمام میشه؟ اصلا مسائل اولویت‌ها چیزای دیگه هستش، این نیست. ولی آقایون چون میخواستن که کسی دیگه نتونه بهشون تو بگه، نه در داخل نه خارج. فکر میکردن که به جای که به خدا پناه ببرن، به خلق خدا پناه ببرن، به بمب اتم خواستن پناه ببرن. در واقع شرک اینجا خودشو نشون میده، از یه چیزی که بتونن حالا آسیب ناپذیر باشن، در حالی که بیخبر از این بودن که دنیای امروز چیز دیگه است. یه موقعی همه قلعه دور شهر را میکشیدن، اگه یه قلعه خیلی محکمتر بود دیگه مثل هیچ که نمیخوتونه حل کنه، ارتفاعش بیشتره، نمیدونم. از موقعی که توپ اختراع شد همه قلعه های نظامی دنیا از اعتبار افتاد و توپخانه اینجوری میاد دیگه تو قلعه. قلعه شهر بم، ارگ بم رو تو ایران دیدیم. کشور اروپایی به جای ما میگیم ارگ بم، اونا برگ میگن دیگه، استراسبورگ، هامبورگ. برگ همون برجه، در واقع عربی گاف ندارن جیم میگه. دنیای امروز هم عوض شدن، تکنولوژی حرف اوله داره میزنه. ایلان ماسک، یه نفر، یه جوون از افریقای جنوبی آمده، البته جز سفید پوست های افریقای جنوبی، انگلیس هایی که اقلیت بودن، ثروتمنده اونجا بود، الان در واقع حکومت بخشش زیر نظر ایلان ماسک مستقیم غیر مستقیم. تکنولوژی جلسات گذشته عرض کردم، الان اونان دنیا رو دارن میگردونن، تأثیر تو سیاست دارن میذارن. ما هنوز فکر میکنیم که باید قلعه بکشیم دور شهر خود. این عقب افتادگی فکری متاسفانه این مسئولین ما هستن که نمیدونن. من فکر میکنم خیلی مثبت داره پیش میره، البته باعث موندن اینا خواهد شد. اینا در واقع با غرب خواهند ساخت، پولا رو خیلی هاشو خواهند داد و اون چیزی که غرب میخواد اینا میدن، برای اینکه بمونن، بتونن بمونن دیگه، از این بلند پروازی هایی که دست درازی بکنن توی سوریه با توی عراق این برابر تو همین منطقه خواهند بوند. ولی دیگه بقیهش با ملت، با آینده است که چگونه بتونه در واقع اونا رو سر جای خودشون بشونه که برگردن به حاکمیت ملت. آقای رحیم، بهترین راه های تسلط بر نفس چیست؟ این نیرو و قدرت نفس خیلی زیاد است. اون چی که قرآن میگه تقواست. تقوا یعنی ترمز، وقایه یعنی ترمز، انگلیسیش میشه سلف کنترل، حالا شرح فارسیش میشه مهار نفس. شما مهار بکنید، مثل اتومبیل رو ترمز میگیرن مهار میکنن دیگه، مهار نفس. قول مولوی میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. یعنی بادها، طوفانهای زیادی تو دنیا هست. باد خشم، وقتی آدم خشمی میشه میخواد میکنتش. قرآن مرتب به پیامبر مسلمان میگه که تثبیت، تثبیت گام، تثبیت یعنی پاتون محکم باشه رو زمین. ثبتنا که، به پیامبر میگه ما تو رو تثبیت کردیم. تثبیت یعنی چی؟ یعنی این بادا تو رو نبرد. باد خشم، باد شهوت، یه کسی مثل یوسف میشه، یه جوان سن بلوغ در اوج غرایز جنسی خودش، تنها اون ملکه اون سرزمین که نبوده، زن عزیز مصر، بقیه زنهای درباری هم داستانش مفصله دیگه تو قرآن، فیلمش هم که دیدین. اونم در واقع پناه به خدا میبره، میگه خدای اگه به دادم نرسی من با تمام وجود دارم کنده میشم، دارم به اون سم میرم. رب الا تصرف انی کیدهن، نه اگه تو این که نقشه ها رو خونسا نکنی، اسب و الیه، نه اسب و با ساده، به شدت دارم به سوی اونا میل میکنم و اکن من الجاهلین. اون وقت دیگه جاهل شدم، جهل مقابل در واقع حلمه، یعنی کنترلم رو دست دادم. پس میشه آدم میتونه به اونجا برسه که نه اینکه خودش دنبال کسی رفته باشه، بقیه هجوم آوردن بهش. میتونه حتی تو اینجا هم، حالا تو این دوره هم میگه من که نه خودم نرفتم، ولی دیگه توی جلسه ای بودیم و دیگه یه جوری به من نگاه کرد و به من پیشنهاد داد و به من گفت خب میتونی وقت داری بریم بیرون مثلا کافی بخوریم و فلان. و دیگه من پله پله از این توجیهات خیلی ها میکنم، ولی قرآن نشون داده خیر، اگر با تمام تهدیدم که میگه رب ان السجن احب الی مما تدعوننی الی، یوسف رو تهدید میکنه اگه این کار نکنید به زندانت مینازیم، میگه پروردگار زندان برای من قابل تحمل تره از اون چیزی که میخوان. پس انسان یه طرفش وصل به اون روح خدایی که در وجودش دمیده، خیلی قدرت داره. راه حلش تقواست. تقوا همون سلف کنترله که فوق العاده مهمه و اصلا بهشت میگه به اهل تقوا داده میشه. به نسبتی که آدم اراده مهار نفسشو داشته باشه، سعادتشو همون تأمین میکنه. شرط اول تقواست. آقای ابوالفضل در مورد اینکه ما به هم میگوییم برای من دعا کن، چون وقتی من به هر کی میگویم توسل به امامان دیگران که چون من گناهکار هستم اونا رو واسطه کنم، خودش شرک است. خب بله، این تو فرهنگ ما از کجا قرآن گفته که با هم دیگه بگین التماس دعا؟ شما کجا از اهل بیت، از قرآن، از پیامبر، آیا روایت معتبری هست که از هم بخواین التماس دعا؟ تو رو خدا برای من دعا بکن. اینو تو فرهنگ ماست، چون از دیگران خواستیم، از روستایی هم که از تو امامزاده دهش از اون میخواد التماس و درخواست، و فکر کنی خب حالا که این هست از هم دیگه التماس بکنیم. نه، هیچ وقت جای اون عمل خود آدمو نمیگیره. این خیلی ساده است. التماس دعا داریم، بر ما دعا بکنید. هم تعارف ها، کسی هم نمیاد بگه حالا از من التماس دعا کرده، ما حالا بشینم براش دعا کنم. اگر دعا کنیم یه چیز لفظی، خدا ان شاءالله کارش را بندازه. کار اینجوری را میفته یا دنیا حساب و کتاب داره؟ برای من که ندیدم. اگه شما دیدین یا کسی دیده به من بگه که کجای قرآن دیدین که التماس دعا. البته تو قرآن مثلا پسرای یعقوب به پدرشون وقتی میرسن، بعد از اینکه دیگه داستان همه چی روشن شده، میگن که یا البته استغفر لنا من رب، نمیگن التماس دعا داریم. اولا از پدرشون عذرخواهی میکنه. خب یه برادرشون رو کشتن، نمیدونم 10 سال 20 سال 30 سال این پدر غم کشیده، چشماش کور شده، خب با اون ظلم کردن. بعد هم میگن که برای ما از خدا دعا بکن. خب برای اینکه ظلم کردن به پدرشون، چرا به دیگران نمیگن؟ یا البته استغفر لنا ربک، اونم میگه که حالا سأستغفر لک ربی به زودی، یعنی بر ما دعا بکن. دعا بکن چی؟ برای اینکه گناهانمون بخشیده بشه. خب بالاخره یه کسی که بهش ظلم کردن، خب باید اون بگذره. وقتی که پدرم بر اونا دعا میکنه، نشون میده از قلبش کنده شده دیگه، پاک شده دیگه. یه جام راجع به منافقینه در قرآن، میگه که وقت اونایی که از شرکت در جهاد خودداری کرده بودن، میگه خب حالا پشیمون شدن. اینا رفته بودن خودشون رو به اون سه تا ستون چیز بسته بودن و خودشون رو در واقع که تا خدا ما رو نبخشه ما خودمون رو از این بند آزاد نمیکنیم. به پیامبر دستور میگن که ما حاضریم در راه خدا چیز کنیم، کمک مالی بکنیم. پیامبر نمیپذیره که من دستور ندارم از کسی پول بگیرم، زکات بگیرم، هنوز این دستور نیومده بوده. میگه که خذ من اموالهم، اشکال نداره بگیر، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بهم، اشکال نداره بگیر. این باعث میشه تزکیه بشن اونا که کمک مالی به مستمندان کردن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، پاکشون میکنه، و تزکیهم و صل علیهم، نه که صلوات براشون بفرست، یعنی بهشون روی کرده محبت بیار. اونجا میگه صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، همین درود گفتن، آفرین گفتن، این یه آرامشی به اونها میده. ولی اون که تنها جایی که بهش استناد میکنن، یعنی میتونن بکنن، اون دعای پدر یوسف، اونم برای اینکه به خودش خیانت کرده بودن، اونم در واقع خواست سخن خود اون است. خود قرآن کجا به ما گفته که شما باید اونا رو بخوان؟ حتی برعکسش هم میگه، میگه ان الذين تدعون، اون کسانی که شما میخوانیدشون، همین اولیاء دین، همین اولیاء، اولئک الذين تدعون يدعون الى ربهم الوسيله، خود اونا متوسل به الله میشن، یرجون رحمته و یخافون عذابه، اونا امیدشون به رحمت خداست، از عذاب او بیم دارن. یعنی معنای زمینیش اینه که شما چرا مستقیم نمیرین؟ مگه خدا غریبه است که میخوان از طریق واسطه برین. یعنی خدا نمیدونه، میخوان اینا برن به خدا یادآوری بکنن. خدا بیخبره، خدا که شما شناختین غافله، به یکی دیگه دارین میگین تو برو بگو. یا خدا مثل اونا دل رحم نیست، اونا دلشون میسوزه واسطه میشن، ولی خدا سختگیر جلاده. یا نه اونا قوانین خدا رو دور میزنن، تو قانون خدا از در پشت رفتن هست. آیا خداوند عادل یه همچین چیزایی داره؟ با قرآن مطلقا نمیخونه. حالا به جنگ آدم به دیگران بگه التماس دعا، خودش زحمت بکشه التماس دعا اون بکنه، هر دعایی کرد توی روح خود اون تأثیر میذاره، بر من کاری نمیکنه. من اگه وقتی خودم دعا بکنم به خدا نزدیک شدم، رشد میکنم، تربیت میشم. حالا به اونم بگم گیرم حالا نصف شب یه حالی پیدا کرد و برای من دعا کرد، من که تغییر نکردم، چه اتفاقی برای من افتاده؟ خب اینم آخرین سوال آقای علیرضا. با توجه به ارحم الراحمین بودن خدا، اگر کسی به خدا باور نداشته باشه ولی انسان با اخلاقی باشه، به طوری که حق احدی رو ضایع نکرده باشه، رستگاری شامل حال اون فرد میشه یا خیر؟ ببین این شرطیست که شما حالا دارین تعیین میکنین. ببینید سه حالت ممکنه باشه، یا یعنی که آدم خودخواه باشه، یه حالت اینه که حالت اول اینه که فقط خودشو بخواد، حالت دوم اینه که مردم رو هم بخواد، حالت سومی که خدا برش مطرح بشه. کسی که فقط خودشو میبینه، کسی که خودخواه واقعا، آدمی که کاملا خودخواه باشه که دیگه اخلاقی نیست، حق دیگرانم ضایع میکنه دیگه، نیست. اگر یه کار خوبی بکنه برای نمایشه، برای ریاکاریه، یا یه جه کار خوبی میکنه که به اون نام بشناسنش، انتخاب بشه بکنن، رأی بش بدن. یعنی اگه کسی واقعا خودخواه باشه. حالا نه، چون آدم خودخواه نمیاد که از خودش بگذره برای دیگران. اگه حالا مردم رو هم دوست داره، از دو حالت خارج نیست، یا مردم رو دوست داره که اونا هم باش خوب باشن، جبران بکنن، پس به خاطر مردم این کاری کرده، خب مردم باش خوب شدن. البته مردم هم که همه اینطوری نیست، بعضی هم ناسپاسی میکنن. بعدی حق نداره گله بکنه که من این همه بهش خوبی کردم، چرا گله، چرا نمک نشناسه؟ تو میخواستی خودت راضی باشی، رضایت نفس پیدا کنی، میخواستی اونم خوشحال بکنی، خب کردی دیگه. حالا چه طلبکاریم از خدا؟ تو که خدا رو قبول نداشتی، کاری با خدا نداشتی. پس یا من این کاری که میکنم میخوام خودم خوشحال بشم، احساس لذت میبرم، یا دیگری، خب به اونم رسیدم. حالا این سوالم مطرحه که چرا آدم از خودخواهی میاد بیرون به دیگرانم خدمت میکنه صرف نظر از خواسته خودش، میره مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، چرا؟ این سوال کاملا مطرحه. یا در واقع دلش برای مردم سوخته، این سوال پیش میاد چرا سوخته؟ خب میگیم که خب بالاخره توی جامعه دینی زندگی میکرده، فرهنگ جامعه این بوده، خب این پس ذاتش خوب بوده که یه چیزای خوب رو یاد گرفته و حالا داره به دیگران خدمت میکنه. این خوبی از کجا اومده؟ فرق ما با حیوانات چیه؟ حیوانات اصلا غیر خود رو قبول ندارن. هر حیوان فقط غذا باشه نمیگه والا این سگ اونم بیاد بخوره، مگر یه دلیلی داشته باشه. حیوانات فقط غریزه حاکمه، غریزه خود رو میخواد. اگه ما از غریزه آمده باشیم بیرون، پس به اون بعد خدایی که در وجودمون هست، به اون پیامبر وجدانی، به اون نزدیک شدیم. مگه قرآن نمیگه نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در شما دمیدم؟ پس اگر ما از خوی حیوانی بیایم بیرون، به اون ندای وجدانیمون پاسخ بدیم، به سمت خدا حرکت کردیم. یعنی خودمون متوجه نیستیم، چون قرآن میگه خداوند ایمان و زینا فی قلوبکم، زینت دلتون قرار داده، یعنی ذاتن وجودتون علاقه من به چیزای خوبه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر و فسوق و اسیان در درونتون در ذاتتون ناپسنده. خب پس حالا ما از خودمون اومدیم بیرون به دیگران خیر و خدمت کردیم، به اون و چیز درونی خودمون خیلی پله رفتیم بالا. امیدوارم انشاءالله که قاعدتا به وجدان به نفس خودمون پاسخ دادیم، خب خیلی بازم رشد کردیم. ولی یه پله بالاتر از اینه که ما نگاهمون به این کهکشان، به این جهان هستی باشه، به اون خدایی که از روحش در ما دمیده. حالا دیگه عاشق شدیم، نه عاشق مردم، چون مردم اکثرا معروف میگه دیگه که آدم خیلی کمتر جواب مثبت میگیره، اکثرا میگن خب مردم چشم رو ندارن، مردم عکس العمل اینجوری. اینطور نیست که حتما آدم پاسخ خوب بگیره. بعضی هم عرض کردم که کار خوب میکنن برای اینکه به یه جایی برسن و خودشون رو خوب جلوه بدن، ولی عالی ترینش اینه که آدم به آفریدگار همه این خوبی ها، همه این خوبی ها، همه این استعداد ها، همه چی رو او داده. بنابراین اون چه که دین به ما معرفی میکنه، میگه قربتن الالله، همه اینا هدفتون نزدیک شدن به اون ارزش های بی‌نهایت خدا باشه. یعنی خوبه کار خوب بکنی، خودتونم راضی میشین، دیگران هم بهشون خدمت بکنید، همه اینا خوبه، ولی سعی کنین از اونم بریم بالاتر. هدفتون فقط این نباشه که من خدایی رو قبول ندارم، ولی خب همین دنیا هست، بقیه هم آدمن مثل من، بذار من به اونام خدمت بکنم. این نصف راه اومده به پیامبر درونیش پاسخ مثبت داده، ولی نصف کار راه رو رها کرده. اون کسی رو که این پیامبر درونی رو قبول داده نمیبینه، یا فکر میکنه که اون خدایی که واقعی هست همینیست که توی نظامای ارتجاعی از خدا تعریف کردن، متنفر از اونا، نمیخواد سراغ اونا بره. این موانع باعث شده که دیگه بالاتر نمیره، چون اگه اسم دین ببره خودشو باید مساوی قرار بده با اونایی که این حرفا رو میزنن. حالا من این پرانتزم باز کنم قبل از اینکه تمام بشه. همون آقای ریچارد داکینز که پدر ایتیزم هست و معروف ترین هست، یک دیبیتی با یک مسیحی معتقد خیلی سالای پیش بود فکر کنم، بله 15 سال قبل، هر دوشون هم زیستشناس تکاملی بودن هر دوشون. اون طرف فرانسیس کالینز بود، اونم رئیس اون پروژه جینوم بود، من در یکی از این برنامه ها به تفصیل در این مورد صحبت کرده بودم خدمتون. هر دوشون زیستشناس بودن، یکیش معروفترینش همون فرانسیس کالینز که رئیس اون پروژه عظیم بود که بلوپرینت 3000 ژن انسان و برنامه 15 ساله بود، یک برنامه جهانی بود، بزرگترین پروژه بشری. این مدیر عامل 26 تا 26 سالگی هم اعتقاد نداشته، بعدن مسیحی شده بوده. بعدم یک کتاب نوشت به نام Language of God، زبان خدا، این زبان ژنتیک در واقع. با این آقای ریچارد داکینز که God Delusion رو نوشته، با اینا دیبیت داشتن 90 دقیقه توی لس آنجلس. اواخرش این آقای ریچارد داکینز که منکر خداست به اون میگه ببین فرانسیس، این حرفایی که تو داری میزنی اگه خدا این چیزا باشه خیلی عالیه ها، خیلی با شکوه میشه ها، ولی الان این دینا اینجوری نیستن. یعنی در واقع با زبان بی زبانی میخواد بگه اونی که تو داری میگی این دین کلیسا و دین نمیدونم مسلمان ها و یهودی ها اینا نیست، یعنی این یه چیز دیگه است اونی که تو داری میگی. اگه خدا با این چیزی که تو داری میگی، میخوام بگم که امثال ریچارد داکینز هم با اون پیامبر درونیش چه بسا پاسخ داده، میخواد مردم رو به سعادت برسونه، ولی بالاتر نرفته. ولی کسانی مثل فرانسیس کالینز، حالا من که نزدیک نه، فقط همین این نوشتهش رو خونده بودم، خب اون دیگه خدا رو در طبیعت میبینه، Language of God رو مینویسه. اصلا وقتی هم که اون پروژه تموم میشه این رئیس جمهور امریکا بود، میگه سخنرانیش میگه که ما نسل خوشبختی هستیم که برای اولین بار ما تونستیم کتاب خلقتمون رو بخونیم، کتابی رو که خدا ما رو بر اون ژن‌ها آفریده، ما این توفیق رو داشتیم که کتاب خلقت خودمون رو بخونیم. خب دیگه خستتون نکنم، انشالله که موفق باشین تا دفعه بعد آینده، انشالله خدا حافظ و نگهدار همگی.